بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در نظرسنجی ها باراک اوباما همچنان از جان مکین رقیب جمهوری خواه خود پیش است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا از مردم آن کشور خواست در انتخابات 4 نوامبر شرکت کنند. رؤسای جمهوری روسیه، آذربایجان و ارمنستان با هم دیدار میکنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 12 آبان ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 2 نوامبر سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرزاد پدرام.
با سلام. باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا کماکان در نظرسنجی ها از جان مکین رقیب جمهوری خواه خود برتری دارد. اما این در حالی است که بر اساس نظرسنجی رویترز، سی اسپن و زاگبی در فاصله 2 روز مانده به انتخابات ایالات متحده آمریکا جان مکین اختلاف خود را با رقیب دموکراتش از 7% به 5% کاهش داده است. بر پایه گزارش ها هر دو نامزد در 2 روز مانده به انتخابات در ایالت های موسوم به صحنه نبرد، ایالت هایی که شرکت کنندگان ممکن است به هر یک از نامزدها رای دهند، به مبارزه انتخاباتی خواهند پرداخت. بر اساس برنامه اوباما در ایالت های نوادا، کلرادو و میزوری خواهد بود و جان مکین رقیب جمهوری خواه وی به ویرجینیا، پنسیلوانی و پنسیلوانیا خواهد رفت. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده از مردم آمریکا خواست برای انتخاب رئیس جمهوری و اعضای کنگره روز سه‌شنبه آینده 4 نوامبر به پای صندوق‌های رأی بروند. وی در تازه‌ترین پیام رادیویی هفتگی‌اش پیش از انتخابات ریاست جمهوری از همه شهروندان ایالات متحده خواست به حوزه‌های رأی‌گیری بروند و رأی دهند. روز سه‌شنبه پس فردا رأی دهندگان آمریکایی علاوه بر رئیس جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان، 1/3 سنا و فرمانداران شماری از ایالت‌ها را برمی‌گزینند. رؤسای جمهوری روسیه، آذربایجان و ارمنستان در مسکو، پایتخت روسیه، با یکدیگر دیدار می‌کنند. دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه، امروز یکشنبه با الهام علیف، همتای آذری و سرژ سرکیسیان، همتای ارمنی خود، بر سر منطقه قره‌باغ اولیا گفتگو می‌کند. قره‌باغ اولیا منطقه‌ای در جمهوری آذربایجان است که بیشتر مردم آن ارمنی تبار هستند. این منطقه در اوایل دهه 90 میلادی و پس از درگیری‌هایی که منجر به کشته شدن بیش از 30,000 و بی‌خانمان شدن بیش از 1,000,000 نفر شد، از جمهوری آذربایجان جدا شد. پس از اینکه کوالالامپور استقلال کوسوو را به رسمیت شناخت، بلگراد از سفیر مالزی خواست تا صربستان را ترک کند. وزارت امور خارجه مالزی روز شنبه اعلام کرد که به سفیران کشور در بلگراد 48 ساعت مهلت داده شده است تا از صربستان خارج شود. تا کنون نزدیک به 50 کشور استقلال کوسوو را به رسمیت شناختند. پارلمان گرجستان به نخست وزیر جدید آن کشور گریگول مگالوبلشوینی رأی اعتماد داد. آقای مگالوبلشویلی دیپلمات 35 ساله تحصیل کرده دانشگاه آکسفورد بریتانیا است و تا هفته گذشته سفیر گرجستان در ترکیه بوده است. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان انتصاب نخست وزیر جدید را گامی در راه اصلاحات میداند و میگوید دولت پس از جنگ ماه اوت گذشته با روسیه و برای مقابله با بحران مالی جهانی به نیروی تازه نیاز دارد. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از مهرزاد پدرام، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. در حالی که تنها 3 روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده، نظرسنجی ها حاکی است. باراک اوباما نامزد دموکرات همچنان از جان مکین نامزد جمهوری خواه پیش است. اما ایرانیان شهروند آمریکا و و آمریکاییان ایرانی تبار به کدام گزینه رأی خواهند داد؟ گفتگویی داریم با یک استاد جامعه شناسی در آمریکا. وزیر خارجه برزیل حامل پیامی کتبی از دولت خیش در تهران است. انجمن فرهنگ آزاد در پاریس هفته جهانی کوروش بزرگ را گرامی داشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. در انتخابات روز سه‌شنبه آمریکا انتظار می‌رود شمار قابل ملاحظه‌ای از رای‌دهندگان شرکت کنند. بر اساس برخی برآوردها بیش از 120 میلیون تن از شهروندان آمریکایی از جمله ایرانیان شهروند آمریکا در رأی‌گیری روز سه‌شنبه 4 نوامبر 14 آبان ماه حضور خواهند یافت. گزارش حاکی است که ایرانیان شهروند آمریکا در انتخابات این دوره پیش از قبل فعال بودند، اما ایرانیان شهروند آمریکا و آمریکاییان ایرانی تبار بیشتر هوادار کدام یک از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا هستند؟ این پرسشی است که گلناز اسفندیاری از رادیو فردا با علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو در میان گذاشته است.
اونجا که من بررسی کردم و باهاشون در تماس هستم، به خصوص بخشای عمده روشنفکری و حرفه‌ای و تجاری، بخش روشنفکرانه و بخش حرفه‌ای جامعه ایرانی آمریکایی به آقای اوباما رای داده میده. بخش تجاری هم که قبلا به طور وسیعی به آقای بوش رای داده بود در دو انتخابات گذشته، شکسته شده این بار و قریبا دو سوم اون جمعیت الان به طرف آقای اوباما داره رای میده.
فکر می‌کنی علتش چی هست؟ آیا بیشتر به خاطر مواضع آقای باراک اوباما هست در قبال ایران؟
عملاً هم در رابطه با مسئله ایران هست، هم در رابطه با مسئله خاورمیانه هست، هم با مسئله وضع اقتصادی آمریکا. بخش روشنفکری جامعه ایرانی آمریکایی کمابیش با تمام سیاست‌های آقای بوش هم از نظر داخلی هم از نظر خارجی مخالف بود همواره. برای اونها آقای اوباما قاعدتاً یکی از طبیعی‌ترین ریاست جمهوری‌هایی است که به هر حال مزایای خیلی برتری از دموکرات‌های قبلی هم داره. بخش حرفه‌ای به علت موقعیت سیاست‌های اقتصادی آقای بوش و به خصوص سیاست‌های خارجیش در رابطه با کل خاورمیانه و به خصوص در رابطه با ایران به این موضوع برگشته. بخش اقتصادی هم به خاطر مسائل اقتصادی هست، هم بیشتر به خاطر موضع آقای بوش در رابطه با سیاست‌های خاورمیانه که کمک کرده به رشد یک نوع فاندامنتالیسم اسلامی و تضعیف نیروهای سکولار در منطقه.
امسال جوان‌های آمریکایی خیلی فعال هستند در این انتخابات و اونجوری که از گزارش‌ها مشخصه اینه که جوان‌ها بیشتر از آقای اوباما حمایت می‌کنند. آیا بین جوان‌های ایرانی آمریکایی هم همین حالتی هست، یعنی از آقای اوباما حمایت می‌کنند؟
سر ایرانی‌های جوان به ندرت اصلا شما جوان ایرانی پیدا می‌کنید که این با سیاست‌های آقای بوش اصلا تمایلی نشون بده و به همه اینا طرفدار آقای اوباما هستن و اصلا نسل جدید ایرانی ما به هیچ وجه ارتباط مستقیمی نمیتونه نه از نظر عاطفی نه از نظر فکری با آقای مکن و به خصوص خانم پیلینگ پیدا بکنه. بخش تجاری ایرانیان ما در نیتر به حساب برگزیدگان تجاری ما که بیشتر هم در کالیفرنیا هستن و اون قسمتی هم که اون یه سومی هم که عرض کردم که طرفداری میکنه از آقای مکن، بیشتر از زاویه تجاری این کارو میکنه و نه از زاویه فرهنگی. از زاویه فرهنگی اونا به خصوص در رابطه با تیکت آقای مکن که روش خانم پیلینگ هست اصلا موافقتی ندارن. معتقد هستن که خانم پیلن اصلا آمادگی برای ریاست جمهوری ندارن.
و اصولا انتظار میره که شرکت آمریکایی‌ها در این انتخابات بیشتر از سال‌های پیش یا 4 سال پیش باشه. این فکر می‌کنین در میان ایرانی‌ها بیشتر تا جایی که من دیدم؟
من بسیاری از ایرانی‌ها همونطور که می‌دونید تا به حال نوارهای زیادی پر کردن. هنرمندان ایرانی نوارهای زیادی پر کردن برای تشویق ایرانیان. جمعیت‌های مختلف ایرانی الان هستن که در جاهای مختلف جزء داوطلبان هستن برای اوباما دارن کار می‌کنن. تعداد ایرانیانی که امسال برای مکین دارن کار میکنن بسیار کمن و اون تعدادم فقط شما اینا رو در حوزه لس آنجلس میبینین و اونها در واقع وابستگیشون و یا حضورشون در حمایت و فعالیت با آقای مکین بیشتر به خاطر یک نوع واسه وفاداری حزبی است. چون مثلا از افراد پرپاقوس حزب ریپابلیکن و به حساب جمهوری خواه هستن، به هر حال میدونید که همیشه هر حزبی یک مجموعه مرکزی هاردکوری داره که به هر حال اون افراد اصلا حتی اگه خوششون هم نخوان باید رأی بدن، برای اینکه چی میمونه که شما آتیش به خونه خودت بخوای بزنی.
البته ایرانیایی هم هستن که اصولا از آقای مکین حمایت میکنن، چون فکر میکنن که آقای سناتور مکین نامزد بهتری هستن، و البته کسانی هم هستن ایرانیان آمریکایی که اصولا به خاطر انقلاب ایران و ریاست جمهوری آقای کارتر که دموکرات هستند مخالف دموکرات ها هستند و میگویند که همیشه از جمهوری خواها حمایت میکنند.
تنها چیزی که در رابطه اون جمعیت میشه اون در میون ایرانیان، اگه بتونیم اون جمعیت رو ما مجزاش بکنیم، بیشتر سلطنت طلبهای ما هستن که در لس آنجلس هستن و اغلب اونها هم همون تو اون بخش حوزه تجاری به زیادشون اون تو میگنجن، ولی خب یه مقدارشون هم هستن که از نظر طبقاتی در اون حوزه بالای تجاری قرار ندارن، ولی کمابیش به این دید هستن که اوباما احتمالاً ممکنه بشینه و به اونها مشروعیت ببخشه.
علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه وزلیان در ایالت اوهایو در آمریکا، درباره چگونگی رأی ایرانیان شهروند آمریکا و آمریکاییان ایرانی تبار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با گلناز اسفندیاری از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. وزیر امور خارجه برزیل روز شنبه برای تهیه مقدمات نشستی که قرار است در آینده نزدیک میان مقامات بلندپایه دو کشور برگزار شود، وارد تهران شد. در همین حال یک مقام برزیلی که نخواست است نامش عنوان شود، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در پیامی کتبی که وزیر امور خارجه برزیل به ایران برده است، همچنین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشنهاد شده است که سال آینده از برزیل دیدار کند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سلسو آموریم، وزیر امور خارجه برزیل، روز شنبه برای یک دیدار سه روزه و به قصد تهیه مقدمات نشست سران دو کشور وارد تهران شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد وزیر خارجه برزیل در این سفر حامی پیامی کتبی است که در آن لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل تمایل خود را برای حضور در نشستی که قرار است در آینده نزدیک در تهران برگزار شود کتباً اعلام کرده است. هرچند بنابر این گزارش در این نامه تاریخی برای نشست مذکور اعلام نشده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با وزیر خارجه برزیل ضمن استقبال از اعلام آمادگی رئیس جمهوری برزیل برای دیدار از ایران، ابراز امیدواری کرد نشست ایران و برزیل به تحکیم روابط هرچه بیشتر دو کشور منجر شود. خبرگزاری ایرنا از قول سلسو آموریم نیز گفت وزیر خارجه برزیل نیز ابراز امیدواری کرده است نشست دو کشور روابط دو جانبه را گسترش دهد و به گفته وی نظمی جدید در امور سیاست و اقتصاد جهانی را به دنبال آورد. محمود احمدی نژاد روز شنبه گفت، نقل قول: نظام‌های موجود در دنیا رو به اضمحلال هستند و ما باید با کمک هم در برقراری نظام‌های جدید همفکری و تلاش کنیم. پایان نقل قول. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه از قول یک مقام برزیلی که نخواسته است نامش عنوان شود گزارش داد در نامه‌ای که وزیر خارجه برزیل به ایران برده، همچنین به محمود احمدی نژاد پیشنهاد شده است که در سال 2009 سال آینده میلادی از برزیل دیدار کند. بنابر این گزارش این مقام برزیلی گفته است نامه مذکور یک دعوتنامه رسمی از احمدی نژاد نیست، بلکه در آن پیشنهاد نشستی در سطح رئیسان جمهوری مطرح شده است. وزیر خارجه برزیل همچنین در دیدار از ایران قرار است توافقهایی را که پیشتر میان دو کشور در زمینه‌های همکاری‌های دو جانبه اقتصادی صورت گرفته تکمیل کند. پس از آن که محمود احمدی نژاد در سال 2005 پست ریاست جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفت، حکومت اسلامی ایران تلاش کرده است روابط خود را با کشورهای سوسیالیستی آمریکای لاتین مانند برزیل، بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گسترش دهد. گروهی از ناظران هرچند بر این باورند که هیچ یک از روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین نخواهد توانست ایران را از انزوای بین المللی و تحریم‌های اقتصادی که به خاطر سرپیچی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بر حکومت ایران اعمال شده رهایی بخشد. سلسو آموریم، وزیر خارجه برزیل، روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی همتای ایرانی از ایران به عنوان یک کشور مهم در خاورمیانه نام برد و گفت به همین دلیل هم ایران برای برزیل مهم است. و افزود ایران و برزیل روابط بالقوه‌ای دارند و اون نخستین رئیس جمهوری برزیل است که در 13 سال گذشته به ایران سفر می‌کند و این هدف را دارد که روابط دو جانبه را بار دیگر فعال کرده و گسترش دهد. حجم سالانه بازرگانی میان ایران و برزیل در حال حاضر حدود 2 میلیارد دلار تخمین زده می شود که هرچند از توازن برخوردار نیست و بخش عمده آن به صادرات برزیل به ایران تعلق دارد. منوچهر متکی روز شنبه ابراز امیدواری کرد نخستین نشست کمیسیون اقتصادی دو کشور بتواند سال آینده در برزیل برگزار شود. متکی تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آمریکایی لاتین از دیدگاه‌های سیاسی مشترکی در خصوص تجارت بین‌الملل برخوردارند و گفت به همین دلیل نیز ایران مایل است روابط خود را با آن کشورها گسترش دهد.
سفر وزیر خارجه برزیل به ایران و پیام کتبی وی برای دعوت از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای سفر به برزیل. کیان منوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
انجمن فرهنگ آزاد در پاریس با تشکیل نشستی هفته جهانی کوروش بزرگ را گرامی داشته است. در این نشست سراینده ایرانی میم آزرم در مورد ارزیابی تاریخی و اخلاقی منشور کوروش بزرگ سخنرانی کرد. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
انجمن فرهنگ آزاد که بیش از یک سال از تأسیس آن در پاریس می‌گذرد، در چارچوب فعالیت‌های گوناگون خود در شامگاه آدینه دهه آبان ماه در راستای روز کوروش در یک جلسه سخنرانی و بحث از کوروش بزرگ تجلیل کرد. در این جلسه نعمت آزرم پژوهشگر و شاعر ایرانی و عضو هیئت امنای میراث پاسارگاد در سخنانی جنبه‌های تاریخی، سیاسی و اخلاقی شخصیت کوروش را ارزیابی کرد. در پایان جلسه نعمت آزرم در گفتگویی با رادیو فردا در مورد منشور کوروش و انتقاداتی که اخیراً به آن شده توضیحاتی داد.
آقای آزرم، مجله اشپیگل علیه کوروش مطلبی نوشته بود و حتی استوانه کوروش رو زیر سوال برده بود. اگر امروز به کسی که اقدامات انسان دوستانه کوروش رو منکر شده و بهش حمله کرده بخوایم پاسخی بدیم، چه پاسخی میتونیم بدیم؟
نخستین پاسخ آن است که اون لوحه گلینی که منشور کوروش شناخته شده است و در جهان او را می‌شناسند در سال 1971 میلادی از سوی سازمان ملل متحد به همه زبان‌های رسمی این منشور ترجمه شده است به عنوان یک سند بین‌المللی و داده شده است و از اون هنگام تا اکنون سال‌های بسیار می‌گذرد، نزدیک به 40 سال. می‌دانیم که این مجلات صفحاتی دارند که ظاهراً مقاله است اما در عمل آگهی است.
لوحه کوروش در برگیرنده چه پیامی هست؟
گوهره سخن کوروش یک سخن بیش نیست. انسان دارای منزلت انسانی است. برکنار از رنگش، برکنار از اینکه اهل پارس است یا لیدیه یا اکاد است یا فنیقی است.
چه خصلتی در کوروش فراتر از جهانگشای او بود؟
جهانمداریش؟ جهانگشایان در تاریخ بسیار بودند. از مرزهای شمال شرقی ایران بارها یورش شده است. شهرهای 1 میلیونی با کتابخانه‌های 300 هزار تایی مثل نیشابور و خراسان ما به خاک یکسان شده، جانوران هم کشته شدند. ولی بحث کوروش این نیست. اولین بار که یه آدمیزادی جنگ به خاطر صلح میکنه، جنگ به خاطر نظم جهانی میکنه. من عرض کردم در سخنرانی آدم به ذهنش میرسه که این دنبال حکومت جهانیه. حکومت جهانی در مفهوم این که انسان‌ها مجال پرورش خوی انسانی داشته باشند. سازمان ملل متحد قوم خویش من و تو نیست، بی سواد هم نیست. تصادفی نیست که در 1971 تنها منشور کوروش به عنوان یک گام مهم در حقوق بشر به همه زبان‌های عالم ترجمه شد.
آقای میمازر، در حالی که اون چه که از گذشته ایران میدونیم در مورد تمدنش ویلدورات هست و در مورد تاریخش فیلسوفانی مثل هرودوت و گزنفون. آیا روزی میرسه که تاریخ نویسان ایرانی بیان از کوروش برای ما بنویسن؟
بله، اکنون به نظر من معضل دیگر معضل علمی نیست. ما تنها در آمریکا 5000 دانشگاهی داریم. در نظام پیشین مفصل‌های تاریخ از این سلطنت تا این سلطنت اندازه‌گیری می‌شد، نه از مانی تا مزدک. در جمهوری اسلامی قدرت روحانی هم‌عهد و هم‌بود قدرت نظامی به این بهانه که گویا تاریخ ایران در دوره سلطنتی همان تاریخ شاهان بوده است، به انکار یکسره این تاریخ پرداخته است.
نعمت میرزازاده، ملقب به میم آزرم، گذشته از شاعری و کار پژوهش، در سالهای پیش از انقلاب سردبیری نشریات فرهنگی بسیاری را در ایران به عهده داشته و عضو بنیانگذار کانون نویسندگان ایران و یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران در تبعید بوده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر، صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما ببینیم روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران از توزیع فرم عضویت حزب الله لبنان در تهران و برخی شهرستان‌ها خبر داده و نوشته است در روزها و ماه‌های گذشته در استان تهران و برخی استان‌های بزرگ کشور فرم‌های عضویتی با نام عضویت در حزب الله لبنان و ثبت نام جهت عملیات‌های استشهادی پخش شده و از جوانان خواسته شده این فرم‌ها را تکمیل کنند. به نوشته این روزنامه، در این فرم‌ها آدرس محل ثبت نام یکی از خیابان‌های تهران است و تلفن درج شده در این فرم‌ها نیز متعلق به یک ستاد فعال در این زمینه است. روزنامه جامعه جم از دستور آیت الله خامنه‌ای به ارتش برای کشف و تولید سلاح‌های ناشناخته خبر داده و از قول جانشین فرمانده کل ارتش نوشت، آیت الله خامنه‌ای در این فرمان خود تاکید کرده است که باید تجهیزات و سامانه‌هایی را طراحی و تولید کرد که مسبوق به سابقه در روال سیستم‌های دفاعی نباشد و عرصه‌های جدیدی در بخش دفاعی را بگشاید. به نوشته این روزنامه، عبدالرحیم موسوی همچنین گفته امروز صنایع دفاعی کشور قادر به ساخت انواع تجهیزات همچون مدل‌های مختلف موشک‌های پیشرفته است. روزنامه سرمایه از منطقه‌ای شدن سهمیه بندی بنزین خودروها در کشور خبر داده و نوشته است ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور بررسی‌های کارشناسی خود را درباره تغییر سهمیه بنزین تاکسی و مسافربرها بر اساس شهرهای کوچک و بزرگ آغاز کرده است. این روزنامه همچنین از قول مدیر سوخت و انرژی ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت نوشت بحث تغییر سهمیه تاکسی و مسافربرها بر اساس منطقه جغرافیایی در دستور کار ستاد قرار دارد که در صورت اجرایی شدن این طرح میزان سهمیه دریافتی در کلان شهرها و شهرهای کوچک متفاوت خواهد بود. روزنامه کیهان خبر استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در ماه جاری را تایید کرده و از قول رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نوشته است با توجه به اینکه اگر وزیر جهاد کشاورزی هم استیضاح شود، بحث گرفتن رأی اعتماد دولت از کابینه نیز مطرح خواهد شد، این استیضاح میتواند سیاسی و اهرم فشار باشد. این روزنامه با اشاره به دیدار پیش از استیضاح این وزیر کابینه دولت نهم با نمایندگان از قول عباس رجایی نوشت در جلسه‌ای که یک شنبه برگزار خواهد شد وزیر به سوالات نمایندگان پاسخ می‌دهد و اگر نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و بر نظر خود اصرار کردند بالطبع تقاضای استیضاح از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول و در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. این روزنامه همچنین طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را به استیضاح وزیر کشور ربط داده است. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات وزیر آموزش و پرورش درباره وضعیت استخدام و بازنشستگی معلمان را مورد توجه قرار داده و از قول وی خطاب به معلمان کشور نوشته است: توصیه من این است که اگر معلمی به 20 سال خدمت رسیده و فعالیت مفید تعریف شده ای هم برایش وجود ندارد، از فرصت بازنشستگی استفاده کند که در این صورت حقوق بیشتری هم می گیرد. به نوشته این روزنامه، علیرضا علی احمدی گفته: معلمان در این صورت هم حقوق بیشتری می گیرند و هم وقت بیشتری برای رسیدن به فعالیت های خانه و خانواده، تفریحات و عقب افتادگی های گذشته دارند. این روزنامه یادآور شده است معلمان کشور در ماه‌های گذشته نسبت به وضعیت استخدامی و همچنین عدم پرداخت حقوق معوقی خود معترض بودند. آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. و ما تیم ملی برای دیدار با امارات در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برنامه‌های آماده سازی خود را آغاز می‌کند. پیروزی در دیدار بعدی که در زمین قرنشین گروه برگزار خواهد شد می‌تواند تیم ملی را به صدر گروه بفرستد. حبیب روشنزاده و تازه‌ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. دیدارهای هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به خاطر اردوی تیم ملی فوتبال ایران تعطیل شد. این تصمیم به پیشنهاد علی دایی سرمربی تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال گرفته شد. تیم ملی ایران قرار است روز 29 آبان ماه در ابوظبی با تیم ملی فوتبال امارات متحده عربی روبرو شود. این مسابقه در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار می شود. ایران برای آمادگی در این دیدار قصد دارد یک مسابقه با تیم ملی فوتبال قطر برگزار کند که لغو بازی‌های هفته 15 لیگ برتر به خاطر همین بازی است. در رابطه با تعطیل بازی‌های لیگ برتر، نخستین مربی باشگاهی که در این زمینه اظهار نظر کرد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم استقلال بود. وی در پاسخ این سوال که آیا تعطیل مسابقات مشکلی در روند رو به رشد استقلال ایجاد خواهد کرد یا نه، گفت:
به هر حال دیگه تیم ملی برنامه عقب داده شده و شما کاری نمیتونید بکنید. من فقط برای آقای دایی و تیم ملی هم از همینجا آرزو موفقیت.
سازمان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران یک تغییر در برنامه هفته 14 لیگ برتر ایجاد کرد که بر اساس آن دو تیم سرخ و آبی پایتخت روز پنجشنبه به میدان خواهند رفت. ابتدا استقلال تهران در انزلی به مساف ملوان می رود و سپس در تهران پرسپولیس با سبا باتری پیکار خواهد داشت. بقیه بازی های هفته 14 طبق برنامه روز جمعه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال جوانان ایران امروز یک شنبه در دومین گام در مسابقات فوتبال جوانان آسیا به مساف ژاپن می رود. ایران که در مسابقه اول از عربستان میزبان مسابقات 1-2 شکست خورده است، اگر امشب در مسابقه با ژاپن پیروز نشود، برای راهیابی به مرحله 1/4 نهایی مسابقات با مشکل روبرو خواهد شد. ژاپن قبلاً 5-0 یمن را شکست داده است. بیش از 30 سال است که ایران به مقام قهرمانی در مسابقات فوتبال جوانان آسیا نرسیده است. قبل از انقلاب ایران 4 قهرمان و 1 نایب قهرمان آسیا شده بود. در آلمان دیشب در هفته 11 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1، تیم هوفنهایم با پیروزی 4-1 مقابل کارلسروه همچنان پیشاهنگ بازی‌ها باقی ماند. بایر مونیخ 3-1 بر آرمنیا بیلفلد پیروز شد و در ردیف سوم جدول قرار گرفت. لورکوزن هم تیم دوم جدول است. و مسابقه اتومبیل رانی فرمول 1 که جهان امروز آخرین مرحله از مراحل 18 گانه خود را در برزیل برگزار می کند تا قهرمان جهان برای سال 2008 تعیین شود. مقامی که به احتمال زیاد یا لوئیس همیلتون بریتانیایی کسب می کند یا فلیپ ماسا راننده برزیلی. در رکوردگیری دیروز بهترین زمان را فلیپ ماسا برای قرار گرفتن در خط آغاز مسابقه کسب کرد.
آخرین خبرهای ورزشی را می‌شنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. دیدگاه های خود را بازگو کنید. شماره SMS رادیو فردا 2420-603-87-41-50. مجله صبحگاهی رادیو فردا ساعت 8 به وقت ایران. ارتباط